أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بس در این بود که آیا اون موارد 17 گانه ای که به عنوان مصداق برای شروط غیر منصفانه ذکر شده در اون لیست و اون فهرست، آیا همه اینها از مصادیق شروط غیر منصفانه هستند که داخل در مورد بحث از حکم شروط غیر منصفانه باشند، یا اینکه بعضی از این موارد 17 گانه از مورد بحث خارج هستند و داخل در مورد بحث نیستند؟ اونی که بحث به ملاحظه اون تر شده این قسمت بود، ولی همونطور که در جلسه قبل هم اشاره شد، مهم از بحث و از جهت بحث فقهی در این قسمت مهمش اینه که این شروطی که ذکر شده، واقعا نظر این که در قرارداد مشتمل بر شروط غیر منصفانه باشد یا نه، خود این شروط فی حد نفسهی اگر در یک قراردادی گذاشته شده باشد، مندرج شده باشد، حکم اون فی حد نفسهی چه چیزی هست؟ مهم از بحث این قسمته، ولو از جهت داخل بودن در عنوان شروط غیر منصفانه هم اشاره میشه، ولی مهم از بحث همون قسمت دومه که حکم این شروط فی حد نفسهی چیه؟ آیا جز شروط نافذه در معاملات هستن یا جزء شروط فاسد و باطل هستند در معاملات؟ خب رسیده، بله، در بررسی این شروط رسیده بودیم به شرط، بله، دو شرط سوم. بله، شرط سوم، دو تا شرط، دو مصداق، مصداق اول و مصداق دوم بحث شده، رسیدیم به عنوان سوم. حالا قبل از اینکه عنوان سوم را بحث بکنیم، یه مطلبی از عنوان اول باقی مون که اون قسمت هم تکمیل بشه، بعد بریم سراغ عنوان سوم. و اون مطلبی که باقی مونده این هست که در اون مصداق اول برای شرط غیر منصفانه اینجور تعبیر شده بود که شروطی که هدفشون سلب مسئولیت یا محدود کردن مسئولیت فروشنده کالا در قبال صدمات جسمانی یا فوت ناشی از فعل یا ترک فعل وی باشد. صدماتی که ناشی از فعل یا ناشی از ترک فعل باشه، این چنین سلب مسئولیت مصداق شرط غیر منصفانه قرار داده شده. سلب مسئولیت، این که مصداق شرط غیر منصفانه قرار داده شده، نشون دهنده اینه که با قطع نظر از شرط در جایی که فعل شخص موجب وارد شدن صدمات جسمانی یا فوت شخص آخر بشود، این موجب مسئولیت و زمان هست. همونطور که اگر فعل موجب بشود مسئولیت می آورد، زمان می آورد، همینطور اگر ترک فعل هم موجب صدمه جسمانی بر شخص آخر بشود یا موجب فوت شخص آخر بشود، ترک فعل هم زمان آور هست، مسئولیت آور هست. این عبارت نشوندنده اینه که چون باقت نظر از شرط این که فعل انسان یا ترک فعل انسان موجب صدمه بر دیگری باشد، موجب صدمه جسمانی باشد، موجب فوت مرگ دیگری بشه، زمان آوره، این که شرط بکنن مسئولیتی نداشته باشه میشه غیر منصفانه. این اونی که جای اشکال و جای بحث داره اینه که در قسمت فعل که فعل انسان اگه موجب صدمه وارد شدن صدمه جسمانی بر دیگری بشود و یا موجب مرگ دیگری بشود، این زمان آور هست، زمان مناسب در اینجا که در صدمه به عضو، جنایت بر عضو که دیه هست یا قصاص عضو یا دیه هست، در مرگ هم دیو قصاص و اینها هست، در جایی که فعل انسان موجب این بشود این جای اشکال نداره فی حد نفسی با قطع نظر اینه. ولی اگر ترک فعل انسان موجب این بشود که شخصی صدمه جسمانی به او وارد بشود یا بله ترک فعل انسان یا شخص موجب مرگ شخص بشود، آیا در این موارد زمان هست؟ زمانی برای اون شخصی که تارک فعل بود زمان برای او هست یا زمان نیست؟ این که در اگر انسان بتواند با انجام دادن کاری دیگری را، عضو دیگری را نجات بدهد از تلف شدن یا نفس دیگری را نجات بدهد از تلف شدن، بتواند با فعل این کار را انجام بده، حفظ بکنه نفس محترمه را یا عضوی از اعضای شخص دیگر را حفظ بکنه، از تلف شدن حفظ بکنه، بر او واجب هست که چنین کاری انجام بدهد؟ در از نظر تکلیفی بر او واجب هست؟ این جای شک و تردید نداره. و اگر این کار را انجام نداد، ترک واجب کرده، مرتکب معصیت شده، واجبم واجب مهمم هست، نه واجب عادی هم نیست، این که ترک واجب اهم کرده، ترک واجب مهم کرده یا و معصیت از او صادر شده، مستحق تعذیر هست، ایناش جای تردید و شک نیست. کلام در اینه که در جایی که نقش شخص، فقط نقش شخص در این بود در تحقق این صدمه جسمانی، قطع عضو یا مرگ طرف در حد ترک فعل باشه. آیا در موارد ترک فعل زمان ثابت علاوه بر تعذیر، علاوه بر این که استحقاق عقوبت اخروی داره یا تعذیر در دنیا هم برای او ثابته، آیا زمان محیث دیا اینها یا قصاص در این مورد ثابته یا ثابت نیست؟ اشکال اینه که در موارد ترک اون بله زمان ثابت نیست. چرا؟ چون زمانی که در این مورد قرار داده شده در جایی است که اون جنایت استناد به شخص داشته باشه، تحقق اون جنایت، قطع عضو یا مرگ اگر استناد به شخص داشته باشد، به شخص خاصی داشته باشد، با او ضامن هست به دیه او بالقصاص. در جایی که شخص کاری را انجام ندهد بلکه ترک فعل بکند، این ترک فعل موجب استناد، این ترک فعل موجب استناد اون جنایت واقع شده، استناد جنایت واقع شده به این تارک نمیشه. در مواردی که مثال هایی که مثلا اگر یه ماشین اومده تصادف کرده به یه شخصی زده، شخصی هم اینجا نگاه میکنه، اون کسی که زده، ماشینی که زده فرار کرده و رفته، شخص دیگه نگاه کرده، نگاه میکنه، میبینین بنده خدا افتاده در اینجا، این وظیفه او این هست، لا اشکال در این که وظیفه او این هست اندت تمکن این را برسونه به بیمارستان تا معالجه بشه، از قطع عضو قطع عضو برای او پیش نیاید یا مرگ برای او پیش نیاید. لا اشکال در این که وظیفه شرعی او اینه و اگر این کار را انجام نده، خب واجب مهمی را از واجبات شریعت ترک کرده و مستحق عقوبت یا مستحق تعزیره. ولی اگر این کار را انجام نده، این را به بیمارستان نفرسته با اینکه تمکن داره، این را سوار نکنه مثلا یا دستش را نگیره به بیمارستان نبره، اون شخص بمیره یا این باعث بشه که عضوش قطع بشه یا دستش قطع بشه، این قطع عضو، این مرگ، مرگ این شخص مریض، استناد به این تارک فعل داده نمیشه. از این جهت مسئولیت من حیث دیه اول قصاص در این مورد ثابت نیست. بله، در جایی که احداث جنایت از خود همین شخص باشه، شخصی خودش این را مثلا این چاقو زده به یه شخصی، این را مجروح کرده یا با ماشین زده او را مجروح کرده، احداث جنایت، حدوث جنایت به شخص مستند باشه و همین شخصی که جنایت بر او این بنده خدا وارد کرده، همین شخص تمکن با اینکه تمکن داره این را بفرسته ببره به بیمارستان، این کار را نکنه، این شخص در نهایت این قطع عضو استناد به اون جانی داده میشه. در جایی که این ترک فعل از خود اون شخص جانی باشه که احداث کرده است این جنایت، ایجاد کرده است این جنایت را، حدوثاً جنایت به اون مستنده، و اگه این کار را نکنه، بله این هم قاتل حساب می شود، هم به اصطلاح هم قاتل حساب می شود، هم اینکه جنایت بر عضو کرده، دست او را قطع کرده، قطع عضو استناد به این شخص داده میشه. ولی اگر کسی که ترک فعل می کنه، او در حدوث جنایت نقشی نداشت، جنایت را شخص دیگه ای وارد کرد، یا اصلا حدوث جنایت به امر طبیعی بود، نه به فعل شخص خاص نبود، به امر طبیعی بود، این بنده خدا دیده اینجا این افتاده، میتواند این را ببره بیمارستان، خوب بشه، از مرض نجات پیدا بکنه، نبود. در این مواردی که تارک فعل در حدوث جنایت نقشی نداشت، ترک فعل موجب مسئولیت به معنای زمان در این برای این شخص نمیشه. روی این حساب این قسمت، اینی که در چیز گنجانده شده، در مورد اول گنجانده شده برای به عنوان مصداق اول برای شرط غیر منصفانه، این عبارت چون نشون دهنده این هست که در موارد ترک فعل هم مسئولیت متوجه شخص می شود فی حد نفسه لولا شرط، این قسمت هم محل اشکال و مناقشه هست. این مال مطلبی که از عنوان اول باقی موند. اما عنوان سوم در این و مصداق مورد سوم که به عنوان مصداق شرط غیر منصفانه ذکر شده این بود، این هست که نوشته شده که قراردادی که مصرف کننده را به اجرای تعهدات متعهد کند، اما تعهدات فروشنده کالا یا عرضه کننده خدمات را منوط به اراده و میل شخصی او بنماید، این مصداق شرط غیر منصفانه است. در قسمت طرف قوی او تعهدی ندارد، انجام دادن تعهداتش به میل خود او بستگی داره، الزامی بر او نیست، با اینکه تعهد کرده ولی الزامی در اجرای تعهدات نداشته باشه. ولی اون طرف آخر که طرف ضعیفه، او ملزم به انجام تعهد، به اجرای تعهدات باشه. اگه مسئله این گونه باشه، یه چنین شرطی قرار داده بشه در قرارداد، در معامله، این مصداق شرط غیر منصفانه است. این عنوان سوم و مساق سوم اینه. آیا این مورد از موارد شرط غیر منصفانه حساب میشه و حکم این شرط فی حد نفسه چیه؟ آیا شرط صحیح هست یا شرط باطل و فاسد فی حد نفسه هست؟ خب اینجا این که در عبارت اومده که یکی از دو طرف، که طرف فروشنده، طرف ارائه کننده خدمات، یعنی طرف قوی، او ملزم نباشه به انجام تعهد، ملزم به انجام تعهد نباشه. این که ملزم به انجام تعهد نباشه، مراد از ملزم نبودن چیه؟ دو تا احتمال است. احتمال اول اینه که مراد از ملزم نبودن فروشنده، اون طرف قوی، به انجام تعهدات این است که در عین این که در قرارداد متعهده، در عین این که قراردادی را انجام داده و به مختزای قرارداد لازم هست عملی را انجام بدهد، به مختزای قرارداد لازم هست عملی را انجام بدهد، در عین این که ملتزم به انجام عمل شده، در عین حال بگوید که در عین حال که در قرارداد گذاشته شده که او باید این کار را انجام بده، یعنی تعهد از او صادر شده در قرارداد، در عین حال بگوید که نه، من در عین حال شرط بکنن که به این تعهدی که کرده است عمل نکنه، به تعهدی که کرده است عمل نکنه، اینا با هم دیگه جمع نمیشه، یا از این دومی الغای اون تعهد به دست می آید، یا الغای تعهد به دست می آید که نتیجه تن اینه که در حقیقت تعهدی نداشت، یا اگر اون تعهد سر جاش باقی باشه، در عین اینکه تعهد کرده بگوید من الزامی ندارم به انجام این تعهد، این شرط شرط باطلی هست، چون وقتی تعهد کرده شخص مقتضای تعهد لزوم وفای به این تعهد هست. اگر در فرض بقای تعهد بگوید به اون تعهدی که کردم من وفا نمی کنم، بر من وفا لازم نباشه، این در حقیقت شرطی کرده که مخالف با حکم در اون حکم واقعی در اون مورد هست، حکم شرعی در اون مورد، در دایره احکام شرعی بخوایم بحث بکنیم میشه مخالف با حکم شرعی در اون مورد، میشه از موارد شرطی که مخالف با کتاب و سنت هست. این شرط ملزم نبودن در یک تقدیر به نفی تعهد برمیگرده، در تقدیر آخر، در تقدیر دیگر به بله به مخالف به شرط مخالف با کتاب و سنت برمیگرده. علی حال در این موارد با حفظ تعهد، با حفظ تعهد، با بقای تعهد در متن قرارداد، این شرط شرط صحیح حساب نمی شود. با قطع نظر از اینکه به نفع یک طرف هست و به نفع بودنش هم در حد غیر منصفانه است، در حد غیر عادلانه است، با قطع نظر از این جهت فی حد نفسی حکمش اینه. اگه مراد از ملزم نبودن این باشه که بر او لازم نباشه اجرا بکنه اون تعهد را، این به حسب احتمال اول دو تا تقدیر و دو تا فرض برای او وجود داره که در هیچ فرض شرط صحیح با قطع نظر از شرط صحیح با قطع نظر از غیر منصفانه بودن درش وجود نداره. ولی اگر ملزم نبودن به این باشه که ملزم نبودن احد الطرفین به اجرای تعهدات، ملزم نبودن به این معنا باشه که اگر من بله به حسب قاعده اولیه من ملزم به اجرای این تعهد هستم، به طوری که اگر تعهد را اجرا نکنم طرف مقابل حق فسخ معامله را داره، در قراردادها اینجوری هست دیگه، در قراردادها افراد اگر که مقتضای بیع مثلا تملیک مبی در مقابل ثمن هست، هر یک از این دو طرف بله بر او لازم هست تسلیم بکنه، ما عنده من العوض را به دیگری تسلیم بکنه، ولی اگر تسلیم نکرد طرف مقابل حق فصل را داره. اگر مراد از ملزم نبودن این باشه که من مسئولیت این اجرا را قبول نمی کنم، مسئولیت اجرا این بود که مسئولیت اجرای تعهد این بود که اگر من عمل نکردم طرف مقابل حق فصل داشته باشه. قبول نکردن مسئولیت، اینکه من ملزم به این نیستم، یعنی اون حق فصل نداره. اگر ملزم نبودن به این معنا باشه که من مسئولیت این مسئولیت تخلف را قبول نمی کنم، به این معنا که تخلفی که موجب خیار بود، من شرط می کنم که در صورت تخلف من هم طرف مقابل خیار نداشته باشه. به این برمی گرده دیگه. اگه به این برگرده مراد از ملزم نبودن این باشه، این شرط شرطی است که فی حد نفسی شرط صحیح هست. در ضمن بله خیار نه، اگر این شرط نبود تخلف طرف قوی موجب خیار برای طرف ضعیف میشد دیگه. حالا این میخواد با شرط از این مسئولیت شانه خالی کنه، میخواد بگه که من ملزم به این تعهد نیستم، یعنی اگر اجرا نکردم این تعهد را مسئولیت متوجه من نمیشد. اون مسئولیتی که لولا شرط متوجه این بود، مسئولیت در حد خیار فسخ و طرف مقابل بود دیگه، این مسئولیت را من قبول ندارم. اگر چنین شرطی شده باشه، در حقیقت این شرط معناش اینه که اگر این شرط نبود طرف ضعیف به خاطر تخلف من حق فصل داشت، این شرط رو من قرار میدم که طرف حق فصل نداشته باشه، ولو من تخلفم بکنم این محذوری نداشته باشه، او دستش برای فرار از معامله باز نباشه، نتواند معامله را فصل بکنه. و این شرط فی حد نفسی بخوایم حساب بکنیم شرط صحیح است، روی حساب مشکلی فی حد نفس شرط سائق حساب میشه. اما آیا مصداق شرط غیر منصفانه هست یا غیر منصفانه مصداق اون نیست؟ بله، در این قسمت تعادل بین حقوق و مسئولیت هایی که طرفین دو طرف داره تعادل حفظ نشد، برای یک طرف یک نفع بیشتری، یک سعا رخصت بیشتری قرار داده شده، برای طرف مقابل زیغ قرار داده شده، تعادل حفظ نشده. ولی آیا این عدم تعادل در حدی است که مورد را از حد معامله منصفانه خارج بکنه، بیاد غیر عادلانه در مجموع بگن که این معامله غیر عادلانه؟ اشکال این که این عدم تعادل در اون حد نیست که مورد را مصداق شرط غیر منصفانه قرار بده. پس این عنوان دوم، بنابر این که مقصود از ملزم نبودن طرف قوی خیار نداشتن طرف ضعیف باشد، این شرط شرطی است که فی حد نفسیهی صحیح است، ولی از جهت مصداق شرط غیر منصفانه خصوصیات شرط غیر منصفانه در این وجود نداره. عدم تعادل فاحشی نیست که کسی از دور نگاه بکنه همه بگن که این چه معامله است که انجام داده. دیگه خود معامله فی حد نفسی همین مواردی که گفته شده دیگه، خدمتی را، کالایی را خرید و فروش میکنن یا خدمتی را ارائه میکنن، اون طرف قوی خدمتی را ارائه میکنن که ارائه خدمت از طرف قوی حقیقتش به اجاره برمیگرده دیگه، اجاره عمل برمیگرده. اگه
منفعتش منفعت میشه محبوبه غیر منصفانه، ریحونی که من خریدم هیچ تا برم به من نمیگه، یه روزم خراب میشه.
بالاخره علایا نه اونجا خراب بشه، اون حرف دیگه، اون تو وقتی که قبض نشود در اخر پیش او باشه، هر چه باشه به ضررش بر عهده خود مشتری میشه، بر عهده فروشنده است که به مشتری که ضرر نمیرسه.
چه اتفاقی باید بیفته بگیم عدم تعاقد؟
این در مقومات شرط غیر
رو میگیره، مبلغ تحویل نمیده، چه
دیگه از ملکش که در مقومات شرط غیر منصفانه گفته شده که این عدم تعادل باید به نحوی فاحش باشه، عدم تعادل فاحش به صرف این که فی الجمله دو طرف با هم دیگه تساوی ندارن، این مورد را، معامله را یا شرط را شرط غیر منصفانه قرار نمیده. باید یه جوری باشه که کسی نگاه بکنه بگه این در حقیقت یک طرف داره اجحاف به طرف دیگه میکنه. این مضمون این اجحاف عنوان در حقیقت اجحاف، یا به حسب اصطلاح ممکنه تعبیر بکنیم که از نظر عرفی بگن یه طرف داره ظلم به طرف دیگه میکنه، ظلم فاحشی مثلا به طرف دیگه داره میکنه. این معامله ظالمانه هست که طرف دیگه یه چیزی مثلا اگه یه مالی را از او که قیمتش مثلا 10,000 تومانه، اگر یه شرطی قرار بده که در مجموع بخواد بر عهده او چند میلیون مثلا قرار داده بشه، خب هر کسی نگاه بکنه میگه این غیر منصفانه هست دیگه.
یه مثال باشه، اما مثلا یه شرطی رو رعایت نمی کنه، خصوصیتی رو در مبنی رعایت نمی کنه، بخشی از مبنی رو مثلا تحویل نمیده، آره، اما اگه کل مبنی رو تحویل نمیده،
دیروزم عرض کردم، تحویل ندادن بایه مبی را به مشتری خارجاً تسلیم نکنه، این با مقتضای عقد منافات نداره، ملک او هست دیگه. این ولو پیش بایه هم باشه، ولی بایه نمیتواند در او تصرف بکنه، باید هر گونه تصرفی باید به اجازه مشتری باشه. اگه تصرف هم کرد عیبی درش به چیز شده اینها، اگه حالت اینجور شد، این علایاله نمیتونه این شیء معیوب را تحویل مشتری بده، ضمانت داره، مسئولیت داره، اینجور نیست که آزاد باشه در تصرف. ولو شرط ولو شرط عدم وجوب تحویل، عدم وجوب تسلیم را هم بگذارن، ولی اینطور نیست که اون قرض اصلی در خرید که حصول الملکیه، ملکیت مشتری به مبی باشه، اون قرض اصلی به او ضربه نخورده. بله اون بله تمام الغرض حاصل نشد، چون آدم چیزی رو میخره به غرض اینه که از او هم استفاده بکنه، علاوه بر اینکه در ملک او وارد شده استفاده از او بکنه، تمام الغرض حاصل نشد. ولی اینطور نیست که غرض اصلی که مالک بودن نسبت او باشه، که مضمون قرارداد هم همین ملکیت، اون تأمین نشده باشه. کجا در اون که تصرف اون که اصلا تحویل او نداد دیگه، بله اون مجهد تحویل
تصرف هم میتونه بکنه، هیچ مشکلی هم
نداره، ولی در این حال اون در ذمه‌اش مالک هست دیگه، مالک در ذمه‌اش هست دیگه، علایل این مقدار رو بعداً در موعد مقرر باید بپردازه دیگه. معامله صحیح هست دیگه، معامله که باطل نشد، معامله صحیحه، اون مقدار رو باید تحویل بده، اگه خودش پیش خودش هم نداره باید تهیه بکنه تحویل این مشتری بده. میگم ده شرط گذاشته تحویل، علایاله از حوزه ملکیت او که خارج نشد دیگه، ملک او هست دیگه، ملک او هست دیگه، میتواند این رو بفروشه دیگه، قابل خرید و فروش، دین در عهده او رو میتواند به دیگری بفروشه دیگه. بله این در این مال شرط مورد چهارم، سوم مورد، نه به دیگری بفروشه نه به خودمون، مورد این مال عنوان سوم بود. عنوان چهارمی که گفته شده در عنوان چهارم این بود که شرطی که به فروشنده حق میده در صورت فسخ قرارداد. اون سلب مسئولیت بود دیگه، اونجا این به عنوان شرط چیزی قرار داد میده، تعهد فروشنده را اونجا گفتن که اونجا سلب مسئولیت بود، اینجا خالی کردن شانه از اجرای تعهده، این عنوانش اینه، ولی گفتیم که این ملزم نبودن دو تا معنا داره. به یک معنا برمیگرده به همون حرف قبلی، ولی به معنای اول که به او برنمیگشت دیگه، به معنای دومش برمیگرده به قبول نکردن مسئولیت. این ملزم نبودن به اجرای تعهدات، گفتیم دو تا احتمال درشه. به احتمال دوم برمیگرده به همون مسئولیت نداشتن، سلب مسئولیت در صورت چیز، ولی به احتمال اولش غیر از اون. ولی اون دیگه تو قرار داد تو همون دستورالعمل گذاشته، این رو در مقابل امر دوم گذاشتن. عنوان سوم اینه، این برای شرط غیر مساوانه. مثلا چهارم اینه که شرطی که به فروشنده حق میدهد در صورت فسخ قرارداد توسط خریدار یا دریافت کننده کالا یا خدمات، مبلغ پرداختی توسط او را تصاحب کرده و به وی باز نگرداند، در حالی که چنین حقی برای خریدار یا دریافت کننده خدمات در صورت فسخ قرارداد از سوی فروشنده منظور نشده باشد. که در قرار اینجور شرط بذارن که اگر در این خرید کالا یا ارائه خدمات، انتفاع از خدمات، اگر معامله که یک مبلغی گذاشته میشه، مبلغی با جزی از ثمن مثلا از طرف یا جزی از اجرت از طرف مصرف کننده، خریدار کالا یا استفاده کننده از خدمات داده میشه، ولی در قرارداد شرط میکنن که اگر اون طرف مصرف کننده، طرف ضعیف، معامله را فسخ کرد، این مقدار پولی که پیشا پیش داده، این مقدار پول مال فروشنده باشه، دیگه بر نگرده به مشتری. ولی در صورتی که فروشنده فسخ بکنه، زیر معامله را بزنه و معامله را بله ادامه نده، خودش را از زیر معامله خارج بکنه، برای فروشنده چنین چیزی نیست، او به راحتی بتواند فسخ را انجام بده بدون اینکه برای او یک چیزی داشته باشه، مسئولیت داشته باشه از جهت مالی. برای او از کیسه او در صورت فسخ چیزی خارج نمی شود، ولی از کیسه مشتری، طرف ضعیف، در صورت فسخ مالی رفته است. اینجا عملا اینطور می شود. و این شرط، این عنوان چهارم، این شرط در حقیقت مصداق قرار دادن عربون و قولی در معامله هست، که در معامله واقعولی قرار بدن برای یک طرف یا برای هر دو طرف. همونطور که در بحث‌های قبلی، در قسمت اراده تمهیدیه و عربون بیان شد، تصویرها و تخریج‌های مختلفی برای عربون وجود دارد که تفسیر بحث دیگه موکول به همون مبحث هست. ولی به صورت اجمالی اون چه که به عنوان واقعولی در قرارداد گذاشته میشه که ناظر به فسخ طرفین یا احد طرفین هست، در صورت فسخ مالی از کیسه یکی از اینها برود یا از کیسه هر دو برود، به صورت اجمال دو صورت واضح برای واقعولی وجود داره، با توجه به اینکه بسازه با اون چیزی که در متن این شرط چهارم اومده، این مصداق چهارم اومده، دو تا صورت واضح برای قرار دادن واقعولی در قرارداد وجود داره. یک صورت اینه که هر دو طرف یا برای یک طرف از عقد اینجور بگن که این میتواند معامله را فسخ بکنه، ولی اگر فسخ کرد، این مبلغ خاص به عنوان جریمه از کیسه او باید خارج بشود، جریمه فسخ قرار بدهند، اون مبلغ خاص واقعولی را جریمه فسخ قرارداد قرار بدهند. بگن که این فسخ بکنه مشکلی نداره، ولی اگر فسخ کرد این مقدار به عنوان جریمه باید بدهد به طرف مقابل، هر کدوم که، یا هر کدوم که فسخ کرد یا یکی از اینها، برای خصوص مشتری یا خصوص فروشنده یا برای هر دو، هر کسی که فسخ کرد بگیم در قرارداد اینجوری بگنجونیم که هر کدوم که فسخ کرد این مقدار را میتواند بدهد. صورت اول جایی است که اعطای اون مبلغ و خارج شدن اون مبلغ از کیسه فسخ کننده به عنوان جریمه برای فسخ باشد. شرط بکنن اعطای این مبلغ را در تقدیری که فسخ انجام شده. این صورت اول. صورت دوم اینه که نه، در اینجا این شرطی که قرار داده میشه به اینه که دو طرف یا یکی از دو طرف خیار دارد در فسخ معامله، ولی خیار او در فسخ معامله مطلق نیست. در صورتی که این مبلغ معین را به طرف مقابل بدهد میتواند معامله را فسخ بکنه. در صورتی که این مبلغ معین را به طرف مقابل بده این حق فسخ معامله را داره، ولی اگه این مبلغ را نداد نه دیگه حق فسخ معامله را نداره. این هم صورت دوم که در این مورد که گفته شده به این که اگر یکی از دو طرف بر این اساس در این مورد چهارم هم که گفته شده این که یکی طرف ضعیف که برای فسخ او قید و بند گذاشته شده، این قید و بندی که گذاشته شده برای طرف ضعیف دو تا صورت پیدا میکنه. یکی این که اگر طرف ضعیف فسخ کرد از باب جریمه فسخ باید این مبلغ خاصی را به فروشنده بدهد، این یک صورت. صورت دیگر اینه که نه، طرف ضعیف اگر بخواهد فسخ بکنه شرط نفوذ فسخش اینه که این مبلغ را بده، اگه این مبلغ را نداد حق فسخ نداره، فسخ او کل عدمه، معامله لازم از نایه او. این هم صورت دوم که در جاهای دیگه قابل تصویره، در همین موردی که مورد چهارم هم که بیان شده قابل تصویر در این مورد چهارم هم هست. حالا این دوتا نحوه، دوتا صورت، حکم این دوتا صورت چیه؟ صورت اول جایی است که شرط بکنن اعطای مبلغ خاص به عنوان جریمه فسخ کردن. آیا این شرط صحیح و نافذی هست یا شرط باطلی هست؟ خب مضمون این شرط اگه این باشه که اعطای این مبلغ به طرف مقابل اگر فسخ کرد، در صورت فسخ این مقدار پول را 10 میلیون 100 میلیون را به طرف مقابل بدهد. خود مضمون این شرط اگه اعطا باشه، شرط فعل باشه، فی حد نفسه، این شرط محذور نداره که شرط بکنه، چون اعطای مال انسان از جیب خودش پولی را به دیگری اعطا بکنه فی حد نفسی که حرام که نیست، که از محرمات در شریعت نیست، این را به عنوان شرط اگه در ضمن معامله بگذارن شرط از این جهت شرط سائقی هست، ولی این شرط لزوم وفا نداره، در این مورد لزوم وفا نداره. چرا؟ چون اون شرطی لازم الوفا هست که در ضمن عقد باشد، التزام تابع التزامه، ولی اگر شرط ابتدایی بود، التزام ابتدایی غیر واقع تحت التزام آخر، غیر تابع للالتزام آخر، این شرط لزوم وفا نداره. خب در اینجا اگر به نحو جریمه شرط شده باشه، شرط اعطای مبلغ در ضمن خرید مثلا این کتاب، در ضمن این کتاب کسی شرط بکنه که اگر طرف فروشنده فسخ کرد باید این مقدار پول به دیگری بدهد، به مشتری بدهد، یا اگر مشتری فسخ کرد باید از باب جریمه این مقدار پول به فروشنده بدهد، این شرط لزوم به وفا نداره. چرا؟ به خاطر اینکه اگر معامله فسخ نشده باشد، اگر معامله فسخ نشده باشه که مورد برای وفای به این شرط محقق نمیشه، تا وقتی که معامله هست که مورد برای این. اولی اگر معامله فسخ بشود، این شرطی که شما در ضمن معامله گذاشتی تا وقتی که معامله موجود بود این شرط التزام طبعی بود، ولی وقتی معامله از بین رفت این شرط از اون حالت طبعیت خارج میشه، میشه شرط ابتدایی. شرط ابتدایی هم که لزوم وفا ندارد. پس اونجه که به عنوان واقولی در قراردادها گذاشته میشه، اگر در قرارداد خانه امثال این یه مبلغ رو به عنوان واقولی میذارن دیگه، اگر به عنوان جریمه باشه این شرط لزوم وفا ندارد، این شرط شرط نافذی نیست، چون
زمان وفاش متأخر بعد از فسخ، ولی خود شرط ضمن عقد انجام شده
کی باید وفا بشه دیگه.
زمان وفاش بعد از فسخ،
این زمانی که میگم که قبل از او که موضوع وفا محقق نشده، موضوع عمل به شرط محقق نشده، چون عمل به شرط این بود که اگر فسخ بکنه در صورت فسخ این کارو بکنه.
قبل
علی یالندی وجود وفا داره یا نداره؟ نداره دیگه. تا وقتی که معامله باقی باشه شرط چینه. رو این حساب گفتن که این شرط در ضمن عقد که لازم الوفا هست، شرط در ضمن عقد لازم الوفا هست، این هم مطلبی که ولو خیلی ارتباط به این بحث نداره، ولی خود ولی برای توضیح محل کلام به درد میخوره و فی حد نفسی هم برای مسائل ابواب دیگه از معاملات این مسئله سیال و قاعده سیاله. گفتن که این شرطی که در ضمن عقد، این که گفتن که شرط ابتدایی نافذ، شرط ابتدایی لازم الوفا نیست، ولی شرط در ضمن عقد لازم الوفا هست، لازم نیست که شما در عنوان شرط لازم الوفا بگید شرط در ضمن عقد لازم، بلکه شرط اگر در ضمن عقد جایز هم باشد لازم الوفا هست. منتها فرقش اینه که در عقد جایز تا وقتی که عقد باقی باشه بر اون مشروط و علی لازم هست که به این شرط وفا بکنه، ولی عقد جایز چون اصلش قابل فسخ هست، بعد از اینکه فسخ کرد دیگه این شرط لزوم وفا نداره، ولی تا مادامی که عقد موجود باشه شرط در ضمن عقد لازم الوفا هست، چه عقد جایز باشد چه عقد لازم باشد. روی این حساب اگه در جایی را که میدانند طرفین میدانند که فسخی انجام نمیشه، عقد جایز رجوع نیست، در هبه مثلا شده شرط بکنن میدانن که طرف هبه را در هبهش رجوع نمی کنه، در اون موارد اون قرض تأمین میشه دیگه. این شرط در ضمن عقد جایز اگر قرار بگیره این هم لزوم وفا داره. در بله بعضی از فروع کتاب المضاربه و غیر کتاب المضاربه این مطلب اومده است که این شروطی که در ضمن گذاشته میشه در ضمن عقد مضاربه که عقد جایزه، اینطور نیست که شرط در ضمن عقد مضاربه لازم الوفا نباشه، چون مضاربه عقد جایزه شرط در ضمن اون لزوم وفا نداشته باشه. نه، شرط در ضمن عقد مضاربه هم لازم الوفا هست، چون ولو مضاربه عقد جایز هست، ولی تا وقتی ولی چون عقد هست، قرارداد هست، التزام مطبوعی در بین وجود دارد، شرط مذکور در ضمن عقد مضاربه شرط ضمن العقد حساب میشه، التزام تابع التزام آخر حساب میشه. وقتی تابع التزام آخر حساب شد المؤمنون عند شروطهم این را میگیره. پس صورت اول از قراردادن واقولی در قراردادها که به عنوان جریمه باشه، این شرط لزوم وفا نداره، شرط مشکلی نداره، شرط اعطای مبلغ مجانا به دیگری این فی نفسه مشکلی نداره، ولی لزوم وفا نداره. قبل از قبل از فسخ معامله که موضوع برای وفا پیدا نشده، بعد فسخ معامله هم این شرط شرط بر ابتدایی حساب میشه، از اون حالت طبیعیت خارج میشه، چون مطبوعی در کار نیست تا این شرط و تابع اون عقد و مطبوع قرار بگیره. این صورت اول اینه. صورت دوم از واقعولی اینه که شرط فسخ قرار بدهن، یعنی حق فسخی که برای احد و طرفین یا برای هر دو طرف قرار داده شده، این حق فسخ، حق فسخ مطلق، خیار مطلق نباشه، بلکه حق فسخ منوط و مقید باشه. اگه این مبلغ را داده، حق فسخ داشته باشه. این صورت دوم از واقعولی، این از فی حد نفسی امر صحیح هست. دلیلش هم المؤمنون عند شروطهم این را میگیره. این حق خیار همونطور که اگه به نحو مطلق در قرارداد شرط شده باشه، شرط خیار در قرارداد ذکر شده باشه، این شرط شرط نافذی هست. خیار منوط، خیار مقید هم اگه در قرارداد شرط شده باشه، اون شرط شرط صحیح هست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.